ساعت صبح در ایران. سلام دوباره میکنم به شمایی که تازه به ما ملحق شدین. از 60 دقیقه پیش مجله بامدادی صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و تا 30 دقیقه آینده هم با خبر و گزارش و تحلیل و البته پیام‌های تلفنی شما میزبانتون هستیم. در این بخش هم قبل از هر چیز همراه میشیم با مراد ویسی برای شنیدن مشروع خبرها.
مریحف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه تایید کرد که مذاکرات جامع هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران کمتر از 3 هفته دیگر در نیویورک برگزار می‌شود. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت درک ما این است که مذاکرات نیمه فوریه اواخر بهمن ماه برگزار می‌شود. طبق گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار می شود. روز دوشنبه عباس عراقچی عضو گروه مذاکره کننده ایران گفته بود هنوز زمان و مکان برگزاری مذاکرات نهایی نشده است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 دو ماه قبل در ژنو به یک توافق هسته‌ای دست یافتند. بر اساس این توافق ایران محدودیت‌هایی را بر فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت و در مقابل بخشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به حالت تعلیق درآمد. دولت باراک اوباما روز دوشنبه به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد فروش و تحویل 24 فروند هلیکوپتر رزمی آپاچی به ارتش عراق را دارد. به گزارش رویترز، ارزش این هلیکوپترها که ساخت شرکت بوئینگ هستند، همراه با قطعات یدکی مورد نیاز و خدمات پس از فروش آنها حدود 5 میلیارد دلار خواهد بود. آمریکا تا زمان تحویل این هلیکوپترها قرار است 6 فروند آپاچی را به ارتش عراق که در غرب این کشور در حال نبرد با ستیزه‌جویان مرتبط با القاعده است اجاره دهد. ارتش عراق همچنین قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار برای خرید 40 فروند هلیکوپتر رزمی MI-28 و MI-35 از روسیه امضا کرده که تاکنون 28 فروند آن را دریافت کرده است. در پی مذاکرات رهبران تظاهرکنندگان مخالف با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین، دولت این کشور موافقت کرد که قانون ضد تجمعات را لغو کند. به گزارش رویترز قرار است این موضوع در نشست فوق‌العاده امروز شنبه پارلمان رسیدگی شود. در همین حال ویتالی کولیچکو از رهبران و مخالفان دوشنبه شب هر گونه مشارکت و همکاری با دولت تحت رهبری ویکتور یانوکوویچ را رد کرد. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز روز دوشنبه در تماس تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین از وی خواست پلیس ضد شورش را از برخورد با تظاهرکنندگان مخالف باز دارد و اقداماتی فوری برای کاهش تنش به عمل آورد. مخالفان دولت یانوکوویچ که خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا هستند، دو ماه است که در خیابان‌های کیف پایتخت در حال تظاهرات هستند. ارتش مصر روز دوشنبه به جنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای نظامی و وزیر دفاع اجازه داد تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال سیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید از سمت خود استعفا می کرد. قرار است این انتخابات در ماه آوریل 3 ماه دیگر برگزار شود و خبر آخران که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در فرانسه به همه پرسی گذاشته می شود. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه این موضوع را اعلام کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی مسئول اتاق خبر. سومین بخش صبحانه با خبر رو بعد از خبرها با گزارش‌ها و گفتگوهای ادامه میدیم که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون آماده کردن. البته پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. با یک گزارش آغاز می‌کنیم. در اوکراین وعده‌های دولت آن کشور مخالفان را متقاعد نکرده و بسیاری برانند که تنها کنارگیری رئیس جمهوری از قدرت راه حل بحران سیاسی در کشور است. اعتراض‌هایی که در روزهای گذشته از کیف به سایر مناطق اوکراین نیز سرایت کرده همچنان با برخورد پلیس روبرو می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که رهبران اپوزیسیون سیاسی به پیشنهادهای دولت پاسخ قاطع نداده و منتظرند سه‌شنبه نمایندگان حزب حاکم در پارلمان برای تحقق خواسته‌های اصلی‌شان گام‌های عملی بردارند، گروهی از معترضان یکی از ساختمان‌های وزارت دادگستری در کیف را تصرف کرد. آلنا لوکاش، وزیر دادگستری و یکی از عضو تیم مذاکره‌کننده دولتی، هشدار داد چنانچه معترضان فوراً این ساختمان را تخلیه نکنند، دولت این اقدام را توجیه کافی برای متوقف کردن مذاکرات و اعلام وضعیت اضطراری خواهد دانست. به گزارش رسانه ها، نشست صبح دوشنبه دولت پشت درهای بسته زمین سازی برای اعلام وضعیت اضطراری است و چنانچه چنین تصمیم اتخاذ شود، سه‌شنبه پارلمان باید این مسئله را به رأی بگذارد. ایگور ژدانوف، تحلیلگر سیاسی، حکومت و اپوزیسیون را به کوتاه‌بینی متهم می‌کند.
Треба було про це думати два місяці тому. Дії вимоги протестувальників були скромними. Покарання вильних, звільнених.
دولت باید دو ماه پیش که تظاهرات هنوز مسالمت‌آمیز و خواسته‌های مخالفان محدود بود با اپوزیسیون وارد مذاکره می‌شد. اکنون که جنبش اعتراضی کشته داده و معترضان هم از دولت به دلیل نادیده گرفتن خواسته‌هایشان و هم از رهبران اپوزیسیون به دلیل منفعل بودنشان دلخورند، مذاکره بسیار دشوار شده. و چنانچه حکومت برای تشدید سرکوب تصمیم بگیرد، باید منتظر رادیکالیزه شدن اعتراض‌ها و گام‌های غیرقابل پیش‌بینی از هر دو سو باشیم.
در حالی که مخالفان بر لزوم برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری پافشاری می‌کنند، تیم مذاکره کننده دولتی به یکی از رهبران اپوزیسیون سمت نخست وزیری را پیشنهاد داد. دولت همچنین اعلام کرد به شرط عقب نشینی معترضان از خیابان گروشفسکا که محل نبردهای خیابانی شده و تخلیه تمام ساختمان‌های تسخیر شده دولتی، بازداشت شدگان روزهای اخیر را آزاد و عفو خواهد کرد. این مذاکرات در حال رخ داد که نارامی‌ها از کیف نخست به غرب اوکراین کشیده شد و یک شنبه اکثر مناطق کشور، حتی استان‌هایی که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم بود، شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی شد. در بسیاری شهرها این تظاهرات به درگیری معترضان و پلیس ضد شورش منجر شد. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، حکومت و مخالفان را به مصالحه فرا می‌خواند.
зараз головна мета врегулювати політичну кризу. Криза от набуває все нових обертів.
مهمترین هدف حل بحران سیاسی است که در حال تعمیق است و عملاً کل کشور را فرا گرفته. دولت فکر می‌کند با ادامه سرکوب و تطمیع رقبا می‌تواند نارضایتی مردم را مهار کند. رهبران مخالف نیز هنوز درگیر رقابت‌های میانگروهی هستند. وضعیت به قدری جدی است که اگر ظرف ساعت‌های آینده طرفین درگیر هوشیاری از خود نشان ندهند، بحران به جنگ تبدیل خواهد شد.
دوشنبه ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان و یکی از سه رهبر اصلی مخالفان، در پیام ویدئویی از رهبران کشورهای غربی خواستار کمک برای تثبیت دموکراسی در اوکراین شد. وضعیت اوکراین موضوع اصلی در دستور کار مجمع پارلمانی شورای اروپا بود و سه‌شنبه نیز قرار است رهبران اتحادیه اروپا با رئیس جمهور روسیه پیرامون مناقشه اوکراین تبادل نظر کنند. مسکو اخیراً بارها غرب را نسبت به مداخله در امور داخلی اوکراین برحذر داشته. آنا رایسکا، فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گزارش دیگه صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. روز دوشنبه قرار بود نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در شهر ژنو بر سر یک میز بنشینند و درباره آینده سیاسی کشورشان مذاکره کنند. جلسه‌ای که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی با موفقیت انجام نشده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از هانا کاویانی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یکی از سوری‌های شرکت کننده در مذاکرات ژنو 2 نوشته است که مذاکرات همانند گفتگوی ناشنوایان است. بنا بود روز دوشنبه بر مبنای توافق در ژنو 1 که حدود یک سال و نیم پیش به دست آمد، طرفین در این روز درباره آینده سیاسی سوریه مذاکره کنند. اما نمایندگان دولت سوریه میگویند درباره آینده بدون بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور مذاکره نمی کنند. از سوی دیگر مخالفان دولت بشار اسد میگویند که او باید برای تشکیل دولت انتقالی از سمت خود کناره گیری کند. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یک شنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یکشنبه اعلام شد طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این دو روز تبادل زندانیان بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47,000 نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از رئیس عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در خاورمیانه تا ظهر روز دوشنبه درباره ارسال کمک‌ها به هومس پیشرفتی حاصل نشد. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. روز دوشنبه آنطور که خبرگزاری ها گزارش دادند نمایندگان دولت سوریه و مخالفان به میز مذاکره بازگشتند، اما به محض آغاز این نشست که با میانجیگری اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه انجام میشد، نمایندگان دولت سوریه کاغذی را بر روی میز گذاشتند که در آن بر ضرورت مبارزه با تروریسم و قطع کمک مالی و نظامی به مخالفان مسلح بشار اسد اشاره شده بود. حسین شعبان مشاور ارشد بشار اسد ارائه این کاغذ را نشان حسن نیت خواند، اما مخالفان بشار اسد گفتند این پیشنهاد کجراهی از هدف اصلی گفتگوهاست که آنها آن را تشکیل دولت انتقالی می دانند. حال اخضر ابراهیمی عصر روز دوشنبه بار دیگر به صورت جداگانه با طرفین درگیر سخن گفته و آنطور که خبرگزاری رویترز پس از کنفرانس خبری آقای ابراهیمی گزارش داده، طرفین هنوز در حال مذاکره درباره خروج زنان و کودکان از هومس هستند، اما هنوز درباره انتقال کمک‌ها به داخل هومس تصمیمی گرفته نشده است. دلیل تأخیر در خروج زنان و کودکان از هومس را آقای ابراهیمی مرتبط با حضور تکتیراندازان و مسائل امنیتی عنوان کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که اگرچه طرفین هنوز به ادامه گفتگو تمایل دارند، اما او هیچگاه توقع رخ دادن یک معجزه برای پایان دادن به حدود 3 سال جنگ در سوریه را نداشته است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد، اما نوبت هیچ کسی نیست جز شما، شمایی که برای ما پیغام می‌ذارید.
چه می‌شود که آمریکا در اداره داخلی تمام کشورها در امور داخلی تمام کشورها دخالت می‌کند بدون مجوز، یعنی نظر حقوقی اداره فضولی می‌کند، اما زمانی که ایران می‌آید دفاع از کشور مسلمانی مثل سوریه انجام می دهد، تمامی جامعه ملل به صداشون در میاد. آیا جامعه بین الملل کجا بودن زمان 8 سال جنگ ایران که متحدین آمریکا بمب‌های شیمیایی بر سر فرزندان ایران می ریختند؟ همین سوریه بود که کمک کرد و الان در این موقع گرفتاری وظیفه ماست که به او کمک کنیم.
میخوام در جواب تلفنی که گفت سوریه تو جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد بگم اولا جمهوری اسلامی قبل از جنگ برای صدور انقلاب کمک به سوریه رو شروع کرد. دوما صدام قصد غصب و اشغال ایرانو داشت، همون کاری که جمهوری اسلامی کرده و اسد با سوریه کرده. جمهوری اسلامی به کشوری کمک نمیکنه که هدف غصب و اشغال قرار گرفته، به رژیم دیکتاتور و تروریستی کمک میکنه که مردمش رو سرکوب و ترور میکنه و گروهی مثل داعش القاعده خادم رژیم اسدن که باعث شدن خشکوتر رو با هم بسوزونه و به مردم سوریه انگ تروریست بزنه.
مردم ایران احتیاج به دموکراسی دارن، نه تسلیحات هسته‌ای. تسلیحات هسته‌ای که دموکراسی توش موجود نباشه فاقد هر گونه تاییدیه بین المللیه. از نظر مردم ایران که قابل تایید نیست. مردم اروپا و آمریکا رو نمیدونن.
آقای روحانی، ما شما رو دوست داریم، احترام میذاریم به شما، آرامش رو به کشور برگردوندین، ولی شما باز همون کاری داریم میکنیم که آقای احمدی نژاد با ما کرد. با ما مستصفا طبقه کارگر کارمند بنزین رو گرون کردین. آقای روحانی، ما رأیمون رو پس میگیریم، بنزین رو گرون نکنیم. ما حالا در تورم گرونی داریم منفجر میشیم، نکنید این کار رو. آقای روحانی، ما دیگه داریم زجر میکشیم از کرای خونه و تورم و گرونی، از زندگی ساقط شدیم، زندگیمون به هم خورده.
آقای اون هوای سالم حق مردم ایرانه، حتی هوای سالم براشون تهیه کنیم. به ازای صحبتات که در 8 سال امیرسازی اورانیوم روز کردیم و بردیم خود مردم داریم میگیم در این بنزین رو درست کنیم، مردم هم نفس بکشن، مردم مردن.
شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. اگر شما هم نظر و دیدگاهی دارید که دوست دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید به این شماره زنگ بزنید و پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما یک هفته پس از آن که 98% شرکت کنندگان در همه پرسی به قانون اساسی جدید مصر رأی موافق دادند، عدلی منصور رئیس دولت موقت مصر اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. پس از سرنگونی دولت محمد مرسی قرار شد تا ابتدا انتخابات پارلمانی و سپس ریاست جمهوری 6 ماه دیگر برگزار شود. این تغییر مهمی در جدول زمانبندی سیاسی مصر محسوب می شود و احتمال حضور پررنگ ارتش در انتخابات ریاست جمهوری را افزایش می‌دهد. آبتین صدر در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او پرسیده که با توجه به تقدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر، آیا این موضوع ارتباطی به حضور ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده کل قوای مصر و استقبال از او در انتخابات پیش رو خواهد داشت؟ پاسخ حسن هاشمیان را می‌شنویم.
این کار رو برای این انجام دادن که ژنرال سیسی که اخیراً هم یکی دو روز پیش درجهش یه مقدار بالاتر رفت و به عنوان فرمانده کل قوا در واقع منتخب شد، بتونه خودشو نامزد انتخابات کنه و احتمال داره انتخابات بین 1 ماه تا 6 ماه دیگر در مصر برگزار بشه و این مسئله بود که مورد اختلاف بود در نقشه راهی که ارائه شد برای در واقع مصر بعد از اخوان المسلمین یا بعد از محمد مرسی، و این اختلافی که بر سر این موضوع بود الان به این شکل تمام شده که انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی برگزار بشه. اکثر احزاب مشارکت کننده تا حالا واکنش منفی نشون ندادن. این به این معناست که قبول کردن که در چنین مرحله بسیار حساسی از تاریخ مصر که خودشون معتقدن که اونجا توریست های وجود دارن که علیه دولت دارن کار میکنن، یک نوع ناامنی و بی‌نظمی به شکلی برای این کشور حاکم شده، این محتاج اینه که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری شکل بگیره، یک رئیس جمهور مصباحی داشته باشه و سپس انتخابات پارلمانی رو برگزار کنه.
ظاهرا ارتش مصر از آقای سیسی خواسته که در واقع ایشون رو مکلف به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کرده، اما از طرف دیگه آیا این احتمال وجود داره که احزاب سیاسی سکولار از اومدن آقای سیسی استقبال کنند و همراه باشند با برنامه هایشون؟
این احتمال وجود داره، منتها درصد موافقت سر این موضوع هنوز مشخص نیست. آقای سیسی معتقده که اگر ارتش یا اون جنرال های برتر ارتش از ایشون بخوان و مردم هم دنبال این موضوع باشن خودشو نامزد کنه، اما برای اندازه گیری خواسته مردم در چین حالت هایی هیچ معیاری وجود نداره که ما بگیم چقدر مردم خواهان کاندیدا شدن ایشون هستن یا مخالف ایشون هستن. منتها برخی از احزاب من دیدم مثل حزب سیادیست مصر، اتفاقا این حزب موافق نقشه راهی که آقای عدلی منصور ارائه کرد هستند. منتها در مورد خشونت هایی که اخیراً صورت گرفته درخواست استعفای وزیر کشور را کرده، یعنی آقای محمد ابراهیمی که با آقای سیسی هم نزدیکه. بنابراین این نشون میده که برخی احزاب مستقیما نمیخوان از آقای سیسی انتقاد کنن، اما در درجات بعدی از اون افرادی که به شکلی با شون کار میکنن دارن انتقاد میکنن و این دلیلی بر عدم رضایت اونها در مورد فرایند جدیدی که در مورد شکل‌گیری نامزدی آقای سیسی داره مطرح میشه.
کشورهای تاثیرگذار در خاورمیانه مثل ایران و اسرائیل چه موضعی میتونن داشته باشن؟ اساسا از روی کار آمدن چه دولت و چه جریانی بیشتر استقبال خواهند کرد؟
من معتقدم که از یک سو آمدن سیسی به خاطر اینکه یه مقدار جریان‌های تندرو اسلامی رو کنترل می‌کنه در مصر، به شکلی ایران موافق این قضیه است، اما از لحاظ سیاسی چند مسئله است که باید ایران اونها رو ملاحظه کنه. یکی این که گروه اسلامی اخوان المسلمین نزدیکترین گروهی بود به ایران که در تحولات اخیر مصر بر قدرت آمد و این موضوع با رفتن اینها یک عامل اساسی از دست ایران خارج میشه. مسئله دوم اینه که دو کشور منطقه‌ای که با ایران شدیداً رقابت میکنن، یعنی عربستان و امارات، اینها پشت جریانات جدید در مصر هستن و از نامزدی آقای سیسی به شدت دفاع میکنن و از دولت جدید حمایت میکنن. بنابراین با قدرت یافتن سیسی در مصر احتمال اینکه توازن قوا به نفع این دو کشور در منطقه شکل بگیره خیلی زیاده. و از سوی دیگر تنها اختلافی که این وضعیت جدید مصر با این کشورها داره در مورد سوریه است. در واقع هیچ وقت سیسی و جنرال های دیگه و اونهایی که به قدرت رسیدن در مصر اخیراً به هیچ وجه حاضر به مداخله نظامی در سوریه نیستن و به شکلی از اون گزینه نظامی در برابر بشار اسد دوری میکنن و خواهان حل مسالمت آمیز بحران سوریه هستن. این موضوع یه مقداری به ایران نزدیک میشه. اما در مورد اسرائیل به شکلی طبق پیمان نامه هایی که با مصر داره خواهان آرامش در مصر، بخصوص در صحرای سینا که هم مرز اسرائیل هستش.
حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود به پرسش‌های آبتین صدر در مورد آخرین تحولات مصر پاسخ می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
به همین سادگی پیامک های شما به دست ما میرسه، مثل پیامک هایی که الان رسیده. دوستی نوشته به نظر من ایران باید در این نشست ژنو 2 شرکت میکرد، با اینکه طرفدار اسد جنایتکار بود، ولی باعث میشد که ایران با قدرت های جهانی روابط بهتری داشته باشد. دوست دیگری نوشته با عنوان حمید از گنا و از سال 90 تا الان 130 هزار تومان حقوقم اضافه شده. رفتیم درخواست اضافه حقوق کردیم، به همون گفتن اگه نمیتونین بمونین تسویه کنین. آیا این عدالت علیست؟ و در پیامک دیگری که ژیلا سالمی نوشته هر سال برای جشن صده یک عده مهمان دعوت میشد، یعنی غیر زرتشتی. امسال حتی یک نفر حق ندارد شرکت داشته باشد. نمیدانم چرا مسلمانان مراسمی برگزار میکنند، ادیان دیگر حضور پیدا میکنند، شروع میکنند تبلیغ کردن، اما ما حق حتی به عنوان تماشاچی حضور داشتن رو نداریم. عجب دموکراسی است. و دوست دیگری با عنوان محمد رضا از کرمان نوشته من یک کارگر هستم، از وزارت راه کرمان سال گذشته به ما ایدی یک حقوق بیشتر ندادند. امسال از آقای روحانی میخواهم که به این وضع خاتمه دهند. و دوست دیگری هم نوشته لطفاً یه برنامه هم به مورد مشکلات پرسنل قرارداد مستقیم که در پایان دولت احمدی نژاد تبدیل وضعیت شدن بپردازید. اینها پیامک هایی بود که شما برای ما فرستادید. و پیامک دیگری که دوستین نوشته حذف ایران از ژنو 2 سازنده نبود، هرچند ایران به دلیل نفوذ خود در حکومت اسد تأثیر خود را خواهد گذاشت. آمریکا طالبان را در افغانستان حمایت کرد و باعث قدرتمند شدنشان شد تا در برابر نفوذ شوروی مقابله کند. اما امروز خود آمریکا با طالبان درگیر شده. امروز تقریبا همون جریان در سوریه اتفاق افتاده. سیاست قدیمی آمریکا که دشمن من دوست من، یک سیاست از رز خارج است و مخرب. از اینکه برای ما پیامک بفرستید سپاسگزارم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و گزارش پایانی ما. در واشنگتن، تهران و بسیاری دیگر از پایتخت‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه بحث و تحلیل در مورد توافق موقت هسته‌ای بین ایران و کشورهای قدرتمند جهان همچنان ادامه دارد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که در پایتخت ایالات متحده نیز این روزها دست کم یکی دو نشست از سوی اندیشکده‌ها و یا اتاق‌های فکری که برپا می‌شود، مقام‌های پیشین دولتی، کارشناسان، پژوهشگران و تحلیلگران دیدگاه‌های متنوع و گوناگونی را ارائه می‌کنند. از جمله روز دوشنبه برای بررسی ماهیت موافقت‌نامه 6 ماهه دولت‌های ایران و گروه 5+1 در انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی نشستی برگزار شد که نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن از آن گزارشی تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
در واشنگتن مانند دیگر پایتخت‌های غربی، مخالفان و موافقان توافقنامه یا تفاهمنامه اتمی بین دولت‌های قدرتمند جهان و ایران در برابر هم سفارایی کردند. هر یک از این مخالفان و موافقان دلیلی و برهانی در رد یا پذیرش این موافقتنامه که کمتر از 180 روز دیگر پایان خواهد گرفت و افکار عمومی ارائه می‌دهند. با این حال برخی از این تبادل دیدگاه‌ها صرفاً به بررسی جنبه‌های گوناگون و پیامدهای احتمالی این توافقنامه اختصاص دارند. در نیمروز دوشنبه یکی از چنین نشست‌هایی در انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی در مقر این اندیشکده واقع در خیابان نیویورک پایتخت آمریکا برگزار شد که در آن دنیس راس، دستیار ویژه پیشین باراک اوباما، ری تکیه از پژوهشگران ارشد ایرانی تبار در بخش مطالعات شرق میانه در شورای روابط خارجی و استیفن رید میکر و مایکل مکوفسکی از اعضای ارشد انستیتو شرکت داشتند و درباره اصول دیپلماسی به کار گرفته در توافقنامه موقت، مخاطرات و سیب‌های احتمالی آن و نیز مدیریت کاستی‌ها و خطرهای ناشی از این موافقتنامه به بحث و گفتگو پرداختند. دنیس راس، مشاور و دستیار پیشین رئیس جمهوری آمریکا، در بررسی سود و زیان توافق آذر ماه گذشته گفت: منصفانه خواهد بود بگوییم که برای هر دو طرف این توافق منافعی داشته است. آمریکا این سود را به دست آورد که برنامه اتمی حکومت ایران را محدود کرد. همچنین به بازرسی‌ها افسوده شد که بهتر و بیشتر از گذشته هستند. فکر می‌کنم اینها مزایایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. آقای راست در پاسخ به کسانی که خواهان تشدید تحریم‌ها و یا حتی استفاده از گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند گفت که بدون ارائه یک پیشنهاد عملی نمیتوان افکار عمومی جهانیان را به اعمال سیاست‌های سخت‌تر راضی ساخت. مشاور پیشین رئیس جمهوری آمریکا گفت: اگر ما خواهان تشدید تحریم‌هایی هستیم که از اعتبار بین‌المللی برخوردار باشند و اگر ما در پی شرایطی هستیم که در صورت لزوم بتوانیم از گزینه نظامی هم استفاده کنیم، باید که نخست یک پیشنهاد جامع در روی میز مذاکرات قرار دهیم که از دیدگاه جامعه بین‌المللی نیز بسیار معتبر باشد. اگر صرفاً طرحی را پیشنهاد کنیم که در آن حق غنی‌سازی نباشد، من تردید دارم که بتوانیم کشورهای زیادی از جمله در گروه 5 به علاوه 1 را در کنار خود داشته باشیم. در نشست نیمروز دوشنبه بر این نکته هم تاکید شد که به دلیل انحصاری بودن تصمیم‌ها در حکومت ایران و اینکه سخن آخر با آیت الله خامنه‌ای خواهد بود، دیدگاه‌هایی ارائه شد. ری تکیه، عضو شورای روابط خارجی، در این زمینه چنین گفت: فکر می‌کنم که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سه شرط را برای یک توافق اتمی قابل پذیرش دست کم در سطح توافق مقدماتی تعیین کرده که به طور عمده عبارتند از اینکه هیچ گونه تعلیق و توقفی در میان نخواهد بود، هیچ یک از تأسیسات هسته‌ای تعطیل و برچیده نخواهد شد و هیچ موادی که همانا منظور اورانیوم غنی شده است از کشور خارج نخواهد شد. این موافقتنامه ویژه چون این پارامترهایی را در نظر گرفته و فکر می‌کنم که نهادهای اساسی و اصلی حکومت هم به نوعی با دفتر ریاست جمهوری و بیت رهبری و وزارتخانه‌های مربوطه مانند وزارت اطلاعات هماهنگ شدند و در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز بر سر آن به بحث پرداختند. آقای تکیه با اشاره به اهمیت و حساسیت مسئله اتمی تأکید کرد که طرفهای درگیر در آن خواه نخواه به مسیر گفتگو ادامه خواهند داد. در نشست روز دوشنبه انستیتوی یهودی برای امور امنیت ملی، بازگشت به وضع گذشته در عمل غیر ممکن توصیف شد، به این دلیل که اشتیاقی در هیچ یک از طرفهای درگیر برای چنان بازگشتی وجود ندارد.
نادر صدیقی بود از نشستی گزارش میداد که در انستیتوی یهودی برای امروز امنیت ملی واشنگتن گزارش میداد که به بررسی ماهیت موافقتنامه 6 ماهه دولت‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 پرداخته. این گزارش پایانی ما بود، اما اگر به وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنین، گزارش‌ها، خبرها و مقالات دیگری هم خواهید دید که امکان فرصت و امکان و فرصت پخش اونها در رادیو وجود نداره. علاوه بر این فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست برای بحث و تبادل نظر با دیگر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا. و رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. ما وعده ما فردا مثل هر روز و امروز و روزهای دیگه همینجا روی همین طول موج رادیو فردا، در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.